سرخط خبرها. باسترکین گفت تاجیکان هم باید به جنگ اوکراین سفر برشوند. از دادستانی روسیه خواستند پرونده زنی تاجیک را خالصانه تفتیش کند. و آمادگی کرمل برای پیشبری نامزدی پوتین در انتخابات. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 16 ژانویه است. وزارت معارف روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت تعطیل زمستانه خوانندگان تا 20 ژانویه تمدید کرده شد. دفتر مطبوعات این نهاد نوشته است که با نظر داشتی سرد آمدن هوا و با مقصد حفظ سلامتی تربیت گیرندگان و خوانندگان در مؤسسه های تا مکتبی و تحصیلات عمومی، تعطیل زمستانه خوانندگان تمدید کرده شد. تعطیل زمستانه و 10 روزه در مکتب و کودکستان های تاجیکستان روز 1 ژانویه آغاز یافت، ولی بنابر هوای سرد آن را تا 16 ژانویه تمدید کردند. حالا وزارت میگوید که محصلین باید تا 20 ژانویه در خانه بمانند. در تاجیکستان چند روز است که هوای سرد طاقت فرسا ادامه دارد و در بعضی از ناحیه ها هوا شبانه از 20 درجه هم سردتر است. چون این هوای سرد در تاجیکستان 15 سال پیش و ماه ژانویه سال 2008 به قید گرفته شده است. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است خارجیان از جمله تاجیکانی که شهروندی کشورش شدند باید به جنگ روسیه به ضد اوکراین سفر برشوند. الکساندر باسترکین در مصاحبه ای که نشریه دولتی روسیه گازیتا روز 13 ژانویه نشر کرد گفته است آنهایی که شهروندی روسیه را به دست می آورند نه تنها حق و حقوق در این کشور بلکه عهده‌داری های دارند که باید اجرا کنند. به قول باسترکین در 5 سال اخیر بیشتر از 1 میلیون نفر از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز شهروندی روسیه را گرفتند و 550 هزار نفر آنها ساکنان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستانند. از این رو به گفته او باید مسئله سفر بر کردن این گونه شهروندان به جنگ در اوکراین بررسی شود. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارد. عین زمان بر اساس قانون‌های تاجیکستان هر کسی که در جنگ‌های خارجی شرکت می‌کند با جوابگری جنایی کشیده می‌شود. تاکنون 10 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین کشته و یا زخمی شدند. مقامات هم از شهروندان تاجیکستان خواستند که در جنگ روسیه به ضد اوکراین شرکت نکنند. تعمیرگران تلاش دارند خطای برق را در شهر و دهات ولایت آزاد شده منطقه خرکیف اوکراین برقرار کنند. در دهه مکاریو کار با احتیاط پیش می رود چون زمین ها میناکاری شدند. همزمان اختیاریان ساکنان دهات را با آب پاک شده آشامیدنی و مواد سوخت تامین می کنند و با اینکه راه ها ویران و ولنگار هستند به دهات خوراک می برند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را همکارم خیرمان بخوازاده تقدیم می کند.
در منطقه آزاد شده خرکیف اوکراین سیمچوب‌های خراب شده برق را برقرار می‌کنند. ماه سپتامبر سربازان اوکراینی نیروهای روسی را از دهه مکاریو بیرون کردند. از آن زمان تأمین برق مشکل شد.
خودی مردم به ما می‌گویند که کدام خط خراب شده است. ضرور نیست که جستجو کنیم. آنها همچنین برای از غارت امین ماندن خط‌های برق یاری می‌رسند.
متخصصان می‌گویند در ولایت خرکیف فلکه 85% خطهای برق کار میکنند، ولی پیش از شروع کار در جای نو باید زمین ها از مینا پاک کاری شوند. دوستای برق کشته و 6 نفرشان مجروح شدند.
در حدود دهات وضع ترسناک نیست. در میدان های باز خطرناک است چون مینا گذاری شده است. مینه های پلاستیکی را شناختن دشوار است. باید خیلی احتیاط کنیم.
دوشه برشن نادا بود.
دوامی 10 ماه گذشته در اینجا برق نبود.
بسیار خرسندیم. بدون برق زندگی دشوار است. حال خیلی بهتر شده است.
ولی هنوز هم بعضی منطقه ها به برق و گاز میمانند. در دهه ستاری سلطیف ولایت خرکیف اختیاریان ساکنان رو با هیزون و فیلتری آب تامین میکنند.
این فیلترها 5 درجه پاک کردنی آب را دارند. آب را میشود از هر جا، دریا، چاه و حتی از بحر گرفت و برای نوشیدن به ضرر کرد.
راه های نقلیات هم از نو برقرار میشوند. این پول را در جنگ ها خراب کردند. حالا قیق خورده ده هرا با شهر خرکیف می پیوندد. ساکنانی محله از شهر غذا میبرند.
سم خارکیده.
من نو از خارکیف برگشتم. برای بچه ها کمتر بنان و برای مادرم گل خریدم. امروز زاد روز دارد. گفتم یک تحفه برم.
در حالی که اوکراین کارهای عظیمی برقرار سازی را پیش میبرد، روسیه حمله هایش را ادامه میدهد. با گفته مقامات اوکراینی برای کارهای برقرار سازی نکمتر از 325 میلیارد دلار ضرور میشود.
دادستان کل تاجیکستان میگوید از همکارانشان در روسیه خواستند پرونده پر سر و صدای یک زن تاجیک را که به قتل یک همکارش در مسکو متهم میشود خالصانه تفتیش کند. دادستان روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایت خود گفت وابسته به نوار لاتوکوبی سایورا دوسایوا که در اینترنت نشر شده است، بر اساس سازشنامه همکاری با روسیه درخواست ارسال کرده است. مقامات روسیه سایورا دوسایوای 36 ساله شهروند تاجیکستان را روز 4 ژانویه امسال با اتهام قتل یک آشپز گرجی در جای کارش در شهر مسکو بازداشت کردند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش سایورا با آشپز و مرگ مرد گرجی از ضرب کرد در شبکه‌های اجتماعی وسیع پخش شد و بحث زیادی را برانگیخت. همکاران سایورا با نشریه‌های محلی گفتند جنجال پس از شوخی و دست‌درازی مرد به زن آغاز یافته است. دادستان کل تاجیکستان گفته است که تفتیش پرونده شهروند کشور در روسیه ادامه دارد. کرمل برای پیشبری نامزدی ولادیمیر پوتین در انتخابات نوبتی پرزیدنتی آمادگی می‌بیند. نشریه کمرسانت روز 13 ژانویه با استناد به منبع‌های خود نوشت که احتمال انتخابات پرزیدنتی روسیه ماه مارس سال 2024 برگزار شود. به نوشته رسانه‌های روسیه نوبسته به وضع در این کشور و جهان، ولادیمیر پوتین در این انتخابات شرکت خواهد کرد. پوتین که از سال 2000 در کرسی رئیس جمهور روسیه نشسته است، تصمیم پیشبری نامزدیش را در انتخابات نوبتی هنوز رسما اعلام نکرده است. اما تحلیلگران سناریوهای گوناگون انتخاباتی را بررسی دارند. بر اساس تغییرات به قانون اساسی روسیه با ولادیمیر پوتین که سال 2024 دوره پرزیدنتیش به آخر میرسد، امکانیت داده شد تا در انتخابات سال 2024-2030 هم نامزدی خود را پیشبری کند. قرار است ماه سپتامبر امسال در روسیه انتخابات رئیسان ولایت و مجلس‌های محلی برگزار شود. ولادیمیر پوتین 70 ساله در سال‌های 2000 و 2004 برای دو دوره رئیس جمهور انتخاب شد. او در سال 2012 پس از 4 سال یک قلعه بندی منصب پرزیدنتی با رفیقش دیمیتری مدویدف به کرسی پرزیدنتی برگشت. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخوزاده همراه می‌بینیم.
شانزدهم ژانویه سال 1963 رهبر اتحاد شوروی نیکیتا خروشوف ادعا کرد که اس‌اس‌اس‌آر صاحب بمب هیدروژنی، یک سلاح پرقدرت کشنده گردید. دو سال پیش از آن اتحاد شوروی در قطب شمال بمب هسته‌ای را با قدرت 50 میلیون تن ترکان که به قول تاریخ شناسان هدفش ترس دادن غرب بود. چون این آزمایش دیگر برپا نشد و پایان سال 1963 اس‌اس‌اس‌آر آمریکا و بریتانیا سازشنامه تاریخی عدم آزمایش های هسته‌ای را امضا کردند. 16 ژانویه سال 1979 شاه ایران رضا شاه پهلوی در اوج رویارویی های سیاسی کشور و آغاز انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد و با همین به نظام شاهیگری خاتمه داده شد. 1 فوریه آیت الله خمینی به کشور برگشت و رهبری انقلاب اسلامی را از تهران به دست گرفت. رضا شاه پهلوی که سلالش 54 سال در ایران حکمران بود، تخمیناً بعد یک سال ترک وطن در مصر درگذشت. در یک پرسیش کم سابقه افکار عمومی که حکومت تاجیکستان برپا نمود، وجود میزان بلند فساد و رشوت در ساختارهای دولتی اعتراف شد. نتیجه های پرسیشی که ژانویه سال 2007 در کتاب با نام کروپسیا در تاجیکستان و با مؤلفی مرکزی تحقیقات استراتژی معرفی گردید، میزان بلند فساد در میان بازرسانی افتمبیلی و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان انتخاب شد، ولی این تحقیقات درباره احتمال دست به فساد زدن ساختار و مقامدارانی بلندپایه و بانفوس چیزی نگفت.
بانک ملی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. بانک جهانی روز 16 ژانویه گفت شورای مدیران این مؤسسه مالی بین المللی به تاجیکستان در حجم 15 میلیون دلار گرانت میدهد تا که آن برای دستگیری فنی ساختمان طرح نیروگاه برق آبی روغن استفاده شود. در اظهارات دفتر مطبوعاتی بانک جهانی آمده است که دستگیری فنی لایحه در بهتر نمودن چارچوبه های مالیوی و تجارتی آن و همچنین برای تقویت استواری تکنیکی اکولوژی و اجتماعی نیروگاه ضرور است. در اظهارات آمده است که این دستگیری تکنیکی با کار جلب نمودن کارشناسان را در ساحه بی‌خطری سربند و چهارچوبه اکولوژی و اجتماعی با مقصد رسانیدن کمک در تکمیل ضروری لایحه پیش بینی میکند. در یک حمله مسلحانه سابق وکیل مجلس افغانستان خانم مرسل نبیدزاده کشته شد. مقامات طالبان تصدیق کردند که در حادثه حمله به منزل زیست نبیدزاده در محله احمد شاه بابای شهر کابل روز 15 ژانویه خود این سیاستمدار پیشین کشته شد و برادرش زخمی گردید. هنوز جزئیات بیشتر در دست نیست. این کشتار محکومیت بین المللی را برانگیخت و در میان آنهایی که این حادثه را محکوم کردند عضو پارلمان اروپا هانا نیومن می باشد. نیومن در توییترش نوشت او در تاریکی کشته شد، ولی طالبان یک نظام اپارتاید زنان را بنیاد کردند که در روزی روشن عمل می کند. در دوام 4 ماه اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران دست کم 522 نفر کشته شد. در این باره روز 15 ژانویه خبرگزاری فعالان حقوق انسان قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا خبر داد. با حساب این سازمان در میان کشته شده ها 70 خردسال و 68 خادم امنیتی می باشند. در این مدت تخمیناً 20 هزار کس حبس شد و به 110 نفر حکم های سنگین تا حکم قتل تهدید میکند. تا حال علاقه حکم قتل 4 نفر صادر شده است. اعتراض های سرتاسری در ایران بعد مرگ دختری کردتبار ایرانی مهسا امینی 22 ساله سر زد که میانه های سپتامبر سال 2022 با اتهام بدحجابی بازداشت شد. در پی انتقاد دوامدار از شیوه اجرای برنامه مدرنیزاسیه ارتش و هم تامینات اوکراین با سلاح‌ها، وزیر دفاع آلمان کریستین لامبرت با استعفا رفت. روز 16 ژانویه لامبرخت در نامه استعفایش با عنوان صدر اعظم اولاف شولز گفت تمرکز مطبوعات به شخصیتم دوام ماهای زیاد مانع بحث‌های واقعی در اطراف سیاست نظامی و امنیتی آلمان گردید. لامبرخت 57 ساله دکبر سال 2021 در حکومت اولاف شولتز وزیر دفاع تعیین شد. منقدانش میگویند که لامبرخت به کرسی وزیر دفاع نمیارزد، ولی شولتز او را همیشه چون وزیر درجه یک ستایش میکرد، ولی بعد یک پیام سال نویش در شبکه اجتماعی بارون انتقاد زیاد شد. پلیس ایتالیا روز 16 ژانویه ماتو مسینا دنارو یک رهبر گروه مافیایی را بازداشت کرد که دوام 30 سال گذشته در پایگرد بود و خطرناکترین شخص مورد جستجو نامیده میشد. مسینا دنارو در شهر پالرمو مرکز ماموری ولایت سیسیلیا بازداشت شد و او را در رهبری مافیای سیسیلیا گمانبر میدانند. سال 1992 او را برای نقش احتمالی اش در کشتار دادستان های زیدی مافیایی جوان فالکونی و پائولو بارسلیانو در غیبش به حبس ابد محکوم کردند. با امر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف، شهرداری پایتخت شهر تاشکند جهانگیر آتاجانوف و چند مقامدار دیگری ساحه انرژی برای ناکامی در آمادگی به سرماهای شدید شب و روز اخیر از وظیفه برکنار شدند. جلسه ای که روز 16 ژانویه برپا شد با موضوع بحران انرژی در ازبکستان بخشیده شد. با نوشته رادیو آزادلیک در این جلسه معاون وزیر انرژی شهرزاد خوجایف و رهبر اداره ایستگاه‌های گرمی‌دهی فرهاد عبدالرحمنوف از مقام‌هایشان برکنار شدند. سرماهای بی سابقه شدید هفته های اخیر همه کشورها آسیای مرکزی را پخش کرده است و در برخی نقاط ازبکستان سردی تا زیر 30 درجه سلسیه را تشکیل می دهد. هنرپیشه ایتالیایی جینا لولو بریجیدا که بعد جنگ دویوم جهان ستاره معروف سینما گردید، روز 16 انور در سنی 95 سالگی درگذشت. بعد مدت هنرنمایی در سینما ایتالیا، او اینچنین در چندین فیلم معروف هالیوود همراه با برد لانکاستر، تونی کورتیس و فرانک سیناترا نقش بازی کرده است. سالهای 1950 و 60 او یکی از شناخته شونده ترین سیماهای سینمای جهانی بود. حقوق شناس این هنرپیشه گفت که لولو بریجیدا در یک بیمارخانه شهری روم درگذشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سرمای قهرتون که مردم تاجیکستان رو به تنگ آورده است، مقامات رو مجبور کرد تعطیل زمستانه در کودکستان و مکتب های میانه رو تا چند روز دیگر دراز کند. این تصمیم تشویش والدانی رو که مثل علی جان ایسای فرزندانی مکتب خان دارد زیاد کرده است.
غیر از درس های ایلوگی که اینا زبان انگلیسی میموزن، اونو خیلی در خانه بیشتر خیلی با مادرشون یاردن میکنن. وقتی خلیگی باز همون کمپیوتر و تلفن، بعد هفته خیلی دو مرتبه ما باز رفته پیرانسوها رو خبر گرفته اکن مادری پیر داریم. من دیدم ما از همونجا اومدیم، همون را کم کم نگاه بین میکنم.
این پدر فرزندانی مکتب خونش را به هر راه مشغول می دارد. شاهین دختر علی جان که در صنف چهارم می خواند وقتش را با آموزش زبان انگلیسی صرف می کند.
معلم معمون در تحتیل زمستانه مثال ها داده بود، هوای را اجرا می کنیم و کارهای خانگی انگلیسی را اجرا می کنیم. به خانه ماما امون رفته و ماما امون یاری می رسانیم. با مادرم میرسانم.
تعطیل زمستانه و ده روزه در مکتب و کودکستان های تاجیکستان روزی 1 انور آغاز یافت، ولی بنابر هوای سرد آن را تا 20 انور تمدید کردند. هوای سرد و تمدید تحصیل در مکتب و باغچه ها پیش از همه به کار و زندگی والدین تاثیر کرده است که هر دو کارگر هستند و برای نگاه و بینی فرزندانشان دستیار ندارند. آنها میگویند که بجای اعلان تعطیل بهتر از مکتب ها را گرم کنند. حالا کودکان در خانه کتاب میخوانند، درسی ریاضی میکنند. من و شوهرم کار میکنیم. بیبیشان با کودکان وقت میگذراند. دشوار است. خوب میشد در مکتب ها شرایط تامین میشد. از صحبت با ساکنان احساس می شود که نگاه و بین و تربیه کودکانی که در مکتب و باغچه تعلیم می گرفتند، در خانه و آن هم در بناهای بلندآشیانه که چندان کلان نیست سخت است.
کودکان خانه را درس می کنند وقتی کنیکو را. دیگه کارم ندارم.
با کارهای خانه مشغولند، با مادرش یاردن می کنند، کتاب واسه می خوانند.
در تاجیکستان چند روز است که هوای سردی طاقت فرسا ادامه دارد و در بعضی از ناحیه ها هوا شبانه از 20 درجه هم سردتر است. تحلیلگران میگویند مقامات را ضرور است پیش از آن که خوانندگان مکتب های میانه را به تعطیل میفرستند، برنامه تعلیمی آنلاین در شرایط خانه را آماده کنند. ولی باز هم نه همه مثل علی جان امکان مشغول نگاه داشتن فرزندانشان را در تعطیل دارند. اکثر والدانی که از صبح تا شام کار میکنند یا به کمک نزدیکان نیاز دارند یا به رخصتی بی‌مزد برآمدند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
هی جانانه ای من تو می روی، من چی کنم یاره، همون لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟
همون لحظه
و دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای قرغز خود صادر جباروف یک صحبت تلفنی انجام داده است که علامتی از نرمی در مناسبت های سرد بین دو همسایه کشور دانسته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه خبر داد که گفتگو به مناسبت 30 سالگی برقراری مناسبت دیپلماتیک بین تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفته است و در رفت صحبت جانب ها حالت کنونی و دورنمای همکاری های تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی نمودند. یکی از موضوعهای اساسی صحبت تعیین و علامتگذاری مرز بین دو کشور بود است که در یک سال اخیر سبب مناقشه و خونریزی و تیره و تار شدن رابطه های تاجیکستان و قرغیزستان شد. فقط در روزهای 14 و 17 سپتامبر سال گذشته در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت های سغد و بودکند بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند و مسئله را تا منبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشیدند. مناسبت های دو جانبه به حد سرد شد که امام علی رحمان و صادر جباروف در یک ملاقات با میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هدف آوردن به سازش به هم دست ندادند. حالا در بیانیه دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان گفته می شود که دو طرف از پیشرفت در مذاکرات مرزی گفتند و سرعت گرفتن کار کمیسیه بین حکومتی تعیین و علامت گذاری مرز را ذکر کردند. در بیانیه آمده است مورد ذکر است که طی زمان آخر طول 1025 کیلومتر خط گزارش مرز دولتی معین کرده شده است. به این منظور خط سرحد تا امروز موافق شده در مجموع 625 کیلومتر یا 63% طول عمومی آن را تشکیل می دهد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قرغیزستان نیز با یک بیانیه کوتاه درباره ملاقات گفته است صادر جباروف و امام علی رحمان با ضرورت حل تمام مسائل فقط از راه سیاسی و دیپلماتیک تاکید کردند و گفتند که مذاکرات کمیسیون بین دولتی تعیین و علامت گذاری مرز دولتی صورت بخشیده شود. در این بیانیه هم آمده است تا حال 625 کیلومتر مرز بین دو کشور مشخص و علامت گذاری شده است که 63% تمام خط سرحد را تشکیل می‌دهد. با گذشت 13 ساله از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز بی علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر می‌زند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724-053-959.
طالبان در ادامه ویران کردن مجسمه و دیگر آثار ملی و فرهنگی در افغانستان، این بار مجسمه اسب‌ها را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تخریب کردند. نواری که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، افتادن مجسمه اسب‌ها را در چهارراهه کامگار شهر مزار شریف نشان می‌دهد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. مجسمه های چند اسب و اسب سواران در چهارراهه کامگار شهر مزار شریف که چند سال پیش و در دوران رهبری عطا محمدی نور بر ولایت بلخ ساخته شده بود، رمز از بازی گروهی سنتی بزکشی را نشان می‌داد. بزکشی در میان قوم های شمال افغانستان از دوران گذشته به میراث مانده است. عطا محمدی نور والی پیشین بلخ در واکنش به ویران کردن این نمادهای فرهنگی خطاب به طالبان در صحیفه در فیسبوک نوشته است: شما نمی توانید یا نمی خواهید آباد کنید، بهتر از ویران هم نکنید. وی در ادامه گفته است: خاطره ویرانگران تاریخ را در بلخ زنده نکنید. شماره از آگاهان مسائل فرهنگی این اقدام طالبان را آغاز یک برنامه به هدف از بین بردن آثار تاریخی و ارزش های افغانستان قلمداد می کنند. تعداد از کاربران شبکه های اجتماعی نیز تخریب مجسمه های اسب سواران را در شهر مزار شریف نکوهش کردند. این کاربران با انتقاد از کار طالبان گفتند باید به ارزش های فرهنگی مردم افغانستان احترام گذاشته شود. آنها تخریب مجسمه ها را که به گفته آنها به محل زیبایی بخشیده بود دشمنی آشکار با مردم این کشور خواندند. یکی از ساکنان شهر مزار شریف که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش آشکار شود، با فرستادن پیام به رادیوی آزادی گفت گروه حاکم در بلخ با ویران کردن مجسمه اسب‌ها ثابت کرد که هیچ احترام به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ندارند و ثابت شد که طالبان از دوره اولشان هیچ تغییری نکردند. حکومت طالبان در حال دست به تخریب مجسمه اسب‌ها زد که در دوره اولی حاکمیتشان بر افغانستان مسابقه های بزکشی در این کشور منع شده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ دلیل ویران کردن این مجسمه ها را تصمیم شرکت کامگار در هماهنگی با شهرداری شهر مزار شریف به هدف تغییر سیمای این چهارراهه می خواند. عطا محمد ساهو رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با فرستادن پیام خطی به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است تخریب این مجسمه ها سبب دیگر ندارد. رادیوی آزادی تلاش کرد نظر شرکت کامگار را به دست بیارد، اما موفق نشد. گروه تندرو طالبان که از شریعت اسلامی برداشت های سختگیرانه دارد، ساختن مجسمه ها را مخالف دین می داند. پیش از این مجسمه ها را در دانشگاه کابل و هیکل عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت، را در بامیان ویران کرد. آنها همچنین عکس شماری از شخصیت های دیگر از جمله احمد شاه مسعود و شاه پیشین افغانستان امان الله خان را از دیوارها پاک کرده بودند. طالبان در دوران اولی حکومتداریشان در افغانستان در سالهای 1996-2001 مجسمه های بودا، نماد تاریخی باستانی افغانستان، را در ولایت بامیان ویران کرده بودند.
Oh,
شور.